بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
در جلسه پیش رسیدیم به اون طایفه از اخبار و روایات که نسبت میان حق و خلق را بهش توجه کرده بود. خب روایات زیادی در این قسمت مطرح هست و مجموع روایات رو که انسان در این قسمت مشاهده میکنه به همین نتیجه میرسه که حق سبحانه و تعالی محیط به همه اشیاء هست. نسبت حق تعالی با اشیاء نسبت غیر متناهی با متناهی ها هست، نسبت محیط مطلق با محاط ها هست. این باعث میشه که در این که میگیم حق داخل اشیاست، در همون لحظه میگیم خارج اشیاست. در همون لحظه ای که میگیم داخل اشیاء نیست، در همون لحظه میگیم خارج از اشیاء نیست. و چنین گزاره‌هایی که در روایات در این قسمت اومده جز با چنین معنایی تفسیرپذیر نیستش. خب روایات که عمدتاً از امیر مؤمنان علی علیه السلام بود در این قسمت خوندیم. یکی دو روایت اضافه کردم، باز اینا هم از فرمایشات آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام. این دوتا رو میخونیم و بعد ادامه عبارت ها رو خواهیم داشت. قبل از این که اون سطر آخری که جلسه قبل خوندیم و بیان علامه طباطبایی در المیزان بود و ایشون فرمود امیرالمومنین فاتح باب توحید هست، قبل از این روایتی که خونده شد از اونجا ما ادامه میدیم. کافی جلد یک صفحه 135 اون روایتی که خوندیم در ادامه. و قال ایزن، این هر دو تا چیزی که میخوام انا خدمت، بازم از نهج البلاغه است، از خطبه نهج البلاغه است. یکیش در خطبه 195 نهج البلاغه است، یکیش هم در خطبه 49 نهج البلاغه است. تو اون خطبه 195 نهج البلاغه حضرت اینجور میفرمان که وقال ایزن ولا یجنه البطون عن الظهور ولا یقطعه الظهور عن البطون. خیلی بیان قشنگیه. این یه طیفی از روایات اینجوریه که مسئله ظهور و بطون حق تعالی رو با هم مقایسه میکنه. حالا بخشایی از اونها رو در جای دیگه به تناسبی مطرح میکنیم، ولی این قسمت در اینجا قابل طرحه. ولا یجنه البطون عن ظهور، یجنه یعنی نمیپوشونه. باطن بودن حق تعالی او رو از آشکاری نمیپوشونه. یعنی اگر خدا باطنه این مانع نمیشه که ظاهر باشه. ولا یقطعه الظهور عن البطون، ولا یقطعه یعنی ولا یمنعه، یعنی آشکاری خدا مانع باطن بودن او نمیشه. در این بیاناتی که هستش که ظهورش در عین بطونه، بطونش در عین ظهوره، الان یه فضای این دستی، این که خداوند متعال باطن عالمه مانع نمیشه که او ظاهر عالم باشه. این که خداوند متعال ظاهر عالمه این مانع نمیشه که او باطن عالم باشه. همین شرح تفسیر اول اول و آخر و ظاهر و باطن هست. غرب فنعا و علا فدنا، درسته؟ یعنی غرب خداوند متعال نزدیک است نسبت به همه اشیا. ببینید این دقت کنید، غرب فنعا یعنی چون نزدیک است دوره. توجه کردید؟ غرب فن این فای تفریع دیگه، یعنی متفرع بر غرب. این خیلی چیز، یعنی این جز در بی‌نهایت معنا شده نیست. ببینید چون شدت قرب به همه اشیاء رو داره پس بسیار دور دسته، یعنی میخواد به اون فضای غیر متناهی بودن و در دسترس اشیاء نبودن اشاره کنه. این غروبه یعنی غروبه من کل شیئن فبعد عن کل شیئن. این متناقضه ها رو ببینید. و علا فدنا، چون خیلی بالاست خیلی پایینه. این توجه بکنید، ما تو بحثای عرض کردم این نکته رو، مثلا ما میگیم موجودات مادی رو داریم، بعد میگیم موجودات مجرد. موجود مجرد یعنی اونایی که از فضاهای ماده و مادیات ارتفاع داره، درسته؟ خب راجب خداوند متعال اگر میگیم مجرده، چجور مجردیه؟ میگیم فوق تجرد. فوق تجرد بگونه این میشه که او در همه موجودات، حتی در موجودات مادی هم حاضره. تجرد سایر موجودات او رو، اونا رو از مادیات جدا میکنه، ولی تجرد حضرت حق فوق تجرده. تجرد حضرت حق سبحانه و تعالی از مادیات بگونه ایست که او رو در همه جا حاضر میکنه، حتی در مادیات. ببینید وقتی تجرد شدید میشه به گونه ای مسئله رقم میخوره که او در مادیات حاضره. ببینه این نکته خیلی قشنگه. یعنی غرب فنا و علا فدنا، از بس علو حضرت حق بالاست پس به همه چیز نزدیکه. ببینید این علو به طرف لاب شرطیه، این لاب شرطی، این آزاد بودن از همه قیدها او رو مقید همه قیدها میکنه. توجه کردید؟ یعنی وقتی شما میگه او از همه چیز مرسله، یعنی با همه است، در احاطه پی، یعنی این حالت متعاکس. توجه کنید چه اتفاقی داره میافته. و علا فدنا و زهر فبتنا، این ترجمه هم باید همینجوری صورت بگیره، یعنی اینا دوتا دوتا با همه. و زهر فبتنه، یعنی چون ظاهره باطنه. این فبتنه، این بطون متفرع بر ظهوره. ظهور وقتی شدید بشه چی میشه؟ بطون میشه. و بطنه فعلنه، یعنی چون باطنه علنیه. این چه بطونیه که علنی میشه؟ این از بطون علنی بودن در میاد. این بطون اطلاقیه، بطون اطلاقی است که سر از ظهور در میاره. ظهور اطلاقی است که سر از بطون، مقید به هیچ چیز از اینها نیست. بعد در ادامه میفرماد که و دانه، حالا اینجا رو مثلا بعضی خوندن، من اونی که دستش برخی نظر رو دست شما که نیست، دان، چون این قسمت ظاهرا عکس نگرفتم که به شما بدم، دان این اضافه کردم، دان نمیدونم باشه یا نباشه، و دان و لم یدن بعضی ها خوندن، ولی من فکر کنم دان و لم یدن اینجوریه، چون دان، حالا خودمون دان و لم یدن رو هم چند جور معنا کردن. یک گفتن دان یعنی مجازات میدهد ولی خودش مجازات نمیشود، بچی نداره. بعضی ها همین نجور آقای مشهور اینجوری معنا کردن، در کنار اون قبل و بعد اینا خیلی وجهی نداره. حالا بعضی گفتن دان یعنی نزدیک به اشیا میشود، ولی لم یدن یعنی اشیا به اون نزدیک نمیشن. لم یدن الیه مثلا شیان، ولی فکر میکنم این باشه، دان و لم یدن یعنی نزدیک میشود و نزدیک نمیشود. توجه کردید؟ این دانه مثل دناه، گرچه از دون و اینها میاد، ولی به لحاظ معنایی نزدیک به همونه. توجه کردید؟ دان یعنی نزدیکه و لم یدن نزدیک نیست. نزدیکی او موجب دوری میشه. چجوری این فضا؟ این نهج البلاغه خطبه 195 که از جای اسش حضرت امیر بیانات توحیدی داره. باز نهج البلاغه خطبه 49 و قال ایزن سبق فی العلو فلا شیء اعلا منه، یعنی در بالا بودن انقدر ارتفاع مقام پیدا کرده که دیگه بالاتر از او چیزی نمیشه حساب کرد. و غرب فی دنوه فلا شیء اقرب من، اینقدر در نزدیکی به اشیا در واقع شدت پیدا کرده که اقرب از او هیچ چیزی نیست. ان الله یهول و بین المرء و قلبه، این دو تا مفهوم متضاد جز با غیر متناهی بوده سازگار نیست. مثل ابن ابی لوجا که اومده بود راجع به خداوند سبحان با امام صادق صحبت کرده بود، خب حضرت فرمود که اون تلقیش این بود که مثلا اگه اونجا باشه دیگه اینجا نیست، اینجا باشه دیگه اونجا نیست. حضرت فرمود این که احوال ممکنات و اشیاء محدوده، احوال خالق که حد اشیاست و محدوده به هیچ حدی نیست، اینجوری نیست. در این اینکه بسیار دور است بسیار نزدیک، در اینکه بسیار نزدیک است بسیار دوره. فلا استعلاؤه باعده عن شیء من خلقه، نه بالا بودن او رو دور میکنه از چیزی از خلقش، ولا غربه ساواهم فی المکان به، نه اینجوری که الله مثلا نزدیکه مثلا میگیم خب بس کنار دست هم با هم دیگه نشستیم، این که در عرض هم قرار بگیرن نیست، نسبت محیط و محاطه، نسبت محیط و محاطه، نسبت محیط و محاط این یک نسبت ویژه‌ای هستش. اینجوری نیست که محیط رو در عرض محاط قرار بده، در شدت قرب مع محاط میکنه، توجه کردید، ولی مساوی با او در مکان نمیکنه، مثلا به نحو مجاورت صورت نمیگیره. این هم قسمت دوم از فرمایش امیرالمومنین در همین راستا. بعد اون جمله میاد که و حقا یقال ان امیرالمومنین علیه السلام والفاتح لباب التوحید و رافع لسطری به حجابه. حالا یه بحث بعدی که این خیلی مهمه و موجب رهزنی ها هم شده از جوانب متعدد، بحثی که عرض میکنیم این مسئله مهمه، تو روایت هم بهش توجه شده، و اون مسئله اینه که تمام این بحثایی که ما داریم مطرح میکنیم باید با حفظ بینونیت حق و خلق باشه. یعنی هیچ اندیشه فلسفی، هیچ اندیشه عرفانی، هیچ اندیشه قرآنی، هیچ اندیشه حدیثی نباید به اینجا منجر بشه که عینیت میان حق و خلق به معنای عینیتی که عرف میفهمه اتفاق بیفته. حالا ما به حسب همین مجموع مباحثی که آیون مطرح کردن، مسئله اینجوریه که اگر به لحاظ وجودی توجه بکنید مسئله عینیتیه، ولی اگر به لحاظ ذاتی و صفاتی توجه کنید، حق ذاتن غیر از خلقه و صفتن هم غیر از حق غیر از خلقه، ولی وجودن بینونت عزلی نداره، حق منعزل از خلق نیست، خلق منعزل از حق نیست. توجه کردید؟ این بحث محیط و محاط، هیچ ساحت وجودی نیست که حق در اونجا حاضر نباشه، اصلا در ساحت وجودی اصلا خلق حاضر نیست، در ساحت وجودی فقط ساحت ویژه حقه، بقیه همه شؤون حقن. الان می‌رسیم به تعبیر امام رضا، اسم حقن، صفت حقن، حالت حقن. الان این بعضی از این کلمات رو امام معصوم استفاده نمی‌کنیم، چون همراه با یه بگید احوال حقن ممکنه به احوال خودش مقایسه کنه، توجه کردید؟ رضا میگه اسم حقه، صفت حقه، فعل حقه، توجه کردید؟ مثل اون بحث نسبتی که باید بین فعل و فاعل باشه که انشالله بعدا مطرح خواهیم کرد، این توضیح خواهیم داد. مسئله حق و خلق این گونه است، واقعا حق از طبیعتی است که خلق از اون طبیعت نیست، و واقعا خلق از طبیعتی هست که حق از اون طبیعت نیست. چرا؟ چون خلائق همه غیود حقن، همه شؤون حقن، همه حالات حقن، و حالات حق نمیتونه حق باشه، متحققه ولی حق نیست. همه اشیا غیر حقن، موجودن ولی هیچ کدوم وجود نیستن، مثل تغایر وجود و ماهیت که ابزاری است که حکمت متعالیه در دست ما داده و فضا رو برای ما روشن کرده. وجود و ماهیت، شما نمیتونی فاصله وجودی ایجاد کنی، بگی مثلا تا اینجا وجود اینجا بشه ماهیت، امکان نداره. اصلا ببینید احاطه وجود بر ماهیت چجوریه، به گونه ایست که شما وقتی میخواید تو خارج بری نمیتونی تراشه برده بگی، تراش بده بگی این تیکش مثلا 99% و فلان 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 هر یه کوچولو مال خلق، امکان نداره، این باطله، ما به ثنویت کشیده میشیم. توجه کردید؟ سر تا سر صحنه متن وجود حق، ولی این سخن هیچ به معنای این نیستش، چون اصلا بقیه آنچه را که ما تعریف میکنیم اصلا تو رده حق نیست. توجه کردید؟ ولی زوج مشکلی نداره. مثل چی میمونه؟ مثال ها، مثل اتحاد متحصل با لامتحصل. خود صدرام هم این کار را کرده، متحصل با لامتحصل. اصلا لامتحصل جای متحصل نمیگیره، بگیم یه تیکن اصلا چون لامتحصل است اون متحصله با هم گره میخوره. ببینید اصلا چون خلق توهی از ذاتن از جنس وجود میتونه گره بخوره با حق، اگر غیر از این بود نمیشد این گره رو برقرار کرد، اون یه چیز دیگه بود، این یه چیز دیگه. توجه کردید؟ چون طبیعت حق حقه و طبیعت غیر حق حقائق تعینی متحقق بالحقه، لذا اینها همه سر جای خودشون هستن، احاطه وجودی کامل ولی بینونت شدید ذاتی و صفتی حاکمه. مثلا ذات هر غیر از ذات خلق، ذات خلق غیر از من. دیگه تو مباحثاتی که داشتیم و دوستانم آشنا هستن شدید روی این نکته تاکید میکنیم، به دلیل بدفهمی ها، به دلیل آسیب هایی که اینجا وجود داره از هر دو طرف، هم کسانی که موافق فضای عرفانن هم کسانی که مخالف فضای عرفانن، متاسفانه این نکته بد فهمیده میشه. این نکته رو حتما دوستان باید به تحققش برسن که حق غیر از خلقه و خلق غیر از حقه. به هیچ وجه آغشتگی ذاتی وجود نداره، به هیچ وجه آغشتگی صفتی وجود نداره. تمام صفات اولا و به ذات حقیقتا مال حق، مجازن مال خلقه. خود وجودم هم اینجوری تحقق داشتن اولا و به ذات مال حق رسانه و بر از مجازن مال خلقه. توجه کردید؟ تازه خلق اون هویتی که ما در باب ماهیت میگیم که ماهیت چیه؟ ماهیت من حیث و هیه هیه لا موجوده ولا معدومه. حالا جالبه امروز هم جلد 3 اسفار که داشتیم از اون متنایی که لج طرف رو در میاره تو همین جلد 3 بودن، جلد 3 این از اون متن اونجا بود که آقا ماهیت کلی طبیعی، ماهیت من حیث و ذات لا موجوده ولا معدومه، در همون موقعی که موجود است فی الواقع، همون جایی که موجود است فی الواقع هویت ذات. من اون مثالی که زدم مثال، حالا ممکنه مبعدها داشته باشه ولی مقربش بد نیست، همون اسب آهنی دیگه نگذاریم به مجسمه‌های دیگه نرسیم همین مشهور بشه. توجه کردید؟ این اسب آهنی، آهن 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 آهن، همه جاش آهنه. آه شما 1% از این متن این مجسمه مثلا میشه بگیم چیز دیگه، نه همش آهن، فرض کنید تو پر کامل آهن. اسب کجاست؟ اسب تو ذهن منه؟ نه، اسب واقعیت خارجی داره. میتونیم بگیم 99% این متن آهن، 1 لایه کوچولو اسبه؟ اصلا اینجوری نیستش. توجه کردید؟ ببینید در این حال اسب ذاتن غیر از آهنه، آهن ذاتن غیر از اسبه. تا این مثاله، مثال وجود ماهیت اینجوریه. وقتی که عرفا بحث خلق رو مطرح میکنن، اینا خلق رو چی میدونن؟ خلق رو تعینات حق میدونن. تعین چیه؟ تعین امریست موجود واقعی عینی، ذهن من نمیسازه. گره خوردگیش با اون حقیقت متعین چقدر شدیده، لایه از واقع رو درست نمی کنه. ذاتن متعین با تعین متفاوته. خود صدرا مثال میزنه به نقطه و خط در جلد 6 اسفار صفحه 60 اینجوری میگه شما این خط نگاه کن، خط نگاه کن، میرسی به نقطه. نسبت خط و نقطه چجوریه؟ خط تو نقطه نیست، نقطه هم تو خط نیست. توجه کردید؟ ولی غیر از این که خط واقعی، نقطه هم واقعیت داره، ذهن من اینو درست نکرده. این یعنی ساخت ذهن من نیست، این واقعیت، چه من باشم چه نباشم این نقطه هست. ولی چجوری نقطه هست؟ مثلا میگیم یه تیکه از خطه، غلطه، یه تیکه از خط نیست. توجه کردید؟ مثال اینها. پس بنابراین مسئله بینونت حضرت حسن، این که امیرالمومنین فرمود توحیده و تمییزه عن خلقه، این مهمه. یعنی من که احساس میکنم، گرچه مخاطب امیرالمومنین که عموم مردم هستن تا روز قیامت، چون خیلی از صحبت ها کرده که اصلا تقریبا ممکنه سلمان یه چیزی مثلا برفرض متوجه میشد یا چند نفر دیگه ممکنه اگه مخاطب بودن، ولی اون حرفا رو مثلا این حرفایی که انتظار خوندیم اینا چیزی رو نمتوجه میشدن. پس معلوم میشه مخاطب امیرالمومنین بشر است تا روز قیامت، درسته؟ بشر است تا روز قیامت. این فضاهایی رو که در واقع مطرح شده یه چنین چیزی. خب من همیشه میگفتم این مخاطب این سخن باید کسانی باشن که توحیدشون انقدر بالا رفته که دیگه خلق رو دارن از میان بر میدارن، یا دارن حلول اتحاد، نظرشون به حلول اتحاد داره میرسه. توحید و تمییز و ان خلقه، یعنی مهم اینجا اتفاق افتاد که آه عواستو باشه، توحید دارید میگی توحید اطلاقی خلق رو از بین نبریدش. تمییز و ان خلقه، توحید و تمییز و ان خلقه، و حکم و تمییز بینونت صفت لا بینونت عزله. درازه کردید این فضا. حالا این فضا تو روایات ها مطرح شده و این دست از روایات چون تو فضای خودش نیست بد فهمیده میشه، ولی وقتی تو این دستگاه مطرح میشه این روایات کاملا واضح هستش و مسئلهش روشنه. لذا عبارت اینجوره: و من الواجب ان یعلم. یه کسی میگفت که مثلا شما میخوای قلم بزنی، نه بیست اعلم اعلم، مگه طرف مگه مجبوری که حتما بدون توجه کردید شما یه هم بقیه ان یعلم، خیلی ملاتفت بخرج بده، ولی اینجا نه. و من الواجب ان یعلم، توجه کردید؟ و من الواجب ان یعلم ان القرآن و سنت و البرهان و العرفان جمیعا ناستان الا ان الحق یباین الخلقه و الخلقه یباین الحقه، در چی؟ فزات و صفات، نه به حسب وجود. فزاتا، چون وجود فقط حقه. یه کسی میگفت من داشتم بحث حلول و اتحاد رو میگفتم که در عرفان حلول و اتحاد رخ نمیده، گفتن چرا حلول اتفاق نمیده؟ گفتم چون حلول در جایی که دو تا وجود داشته باشی، یکی بره تو دیگری، درسته؟ این میشه حلول. اگه این تو رفتگی کامل بشه میشه چی؟ اتحاد. در حالی که ما یک وجود بیشتر تو عالم نداریم، بدتر شد که درجه گرده. شما یک وجود تو عالم بیشتر، بعد یک وجود بیشتر تو عالم نیست، یک وجود دومون بالاتر شد، بالاتر از اینا شد، کفرش بالاتر شد. گفتیم چون خلق اساسا از طبیعت وجود نیست، بس اینه، توجه کردید؟ خلق ذاتن حق نیست، خلق ذاتن باطله، توجه کردید؟ باطل همون عدمیت ذاتیه که میگیم، حق خلق ذاتن باطل و حالکه. این حالک میتواند با اون حق جمع بشه، اگر اونم حق بود اینم حق بود خواهیم میشه دو تا حق، نمیتونستن با هم دیگه گره بخورن یکی بشن. باز نینه اون معیت، توجه کردید؟ نه به معنی یکی شدن یعنی دیگه اثنینیت اصلا بالکل برداشته شد، اون منظورمون نیست. خب و من الواجب ان یعلم ان القران و السنه و البرهان و العرفان جميعا ناستون الا ان الحق یباین الخلق و الخلق یباین الحق فی الذات و الصفات فذاتاهما. اول من روایاتی رو که اشاره میکنه اینا دو تا ذاتن بهش پرداختم، بعد اونایی که در صفات تفاوت ایجاد میکنه رو مطرح کردم. فذاتاهما متباینتان ازلا و ابدا، ذات حق و ذات خلق متباینت ازلا و ابدا، هم اینجوریه تو فنا هم هیچ وقت خلق حق نمیشه، توجه کردید؟ بله اونم که میگن مثلا فنا فی الله یعنی اسم الله، توجه داشته باشیم اصلا تو ذات وجود اون اصلا کمال نیست، مزمل شده نابود شدنه، هیچ کمالی نیست اصلا، توجه کردید؟ تازه اونم که دوباره میخواد برگرده اعاده معدوم بعینه میشه، اگه بخوایم بگیم دوباره مثل اینو که از اول داره ایجادش، مثل ربطی به اون نداره، اصلا اون شی نیست. چندین اشکال اینجا وجود داره کسانی که این حرف رو بخوام بزنن. خب حالا ازلا و ابدا فذاتهما متباینتان ازلا و ابدا لیس یدخل کل منهما بذاتهی فی الاخر، هیچ یک از این دوتا ذاتن تو دیگری نمیره. سئل ابو عبدالله عن قول الله عز وجل و هو الله فی السماوات و فی الارض، قبلا داشتیم این به تناسبی، و خب یک داریم که بله خب فی السماء اله و فی الارض اله. خب این خیلی بود حضرت میفرماد حتی وقتی که خدا میفرماد و هو الله فی السماوات و فی الارض، اینم یعنی خدا همه جا حاضره. قال حضرت فرمود کذالک هو فی کل مکان، خدا در هر مکانی هست. تا این رو گفت سائل، این اون راوی پرسید قلت و به ذاتهی، یعنی ذاتن در هر ساحت و مکانی حاضره؟ قال وی حکم، نه اینجور نیست، وای بر تو، ان الاماکن اقداران، اماکن اینا اندازه هایی هستن، فاذا قلت فی مکان بذاتهی، اگر بگید در یک مکان است ذاتن، یعنی ذات او در مکان است، لزمه که ان تقول فی اقدارن و غیر ذلک، یعنی لزمه که غیر این مسئله، لازم میاد که بگید خدا در یه اندازه هایی هستش، یعنی محدودش میکنی. ولکن هو با اینون، اینجا رو توجه بفرمید، ولکن هو با اینون من خلقه، او غیر از خلقشه، محیطون به ما خلقه، محیط هست به هنچی که هرچی که خلق فرموده. چجوری محیطه؟ علمن و قدرتن و احاطتن و سلطانن. چون این روایت میشه جورای دیگه برداشت کرد از این روایت، توجه کردید؟ ولی اینجا نگاه بکنید، این احاطتن را از علمن و قدرتن جدا فرموده. ببینید میفرماد که محیطون به ما خلقه، چون بعضی میگن احاطه خدا فقط از باب چیه؟ علمیه، احاطه علمی داره، احاطه قدرتی داره. خب اگه اینجوریه ببینید چرا این احاطتن رو جدا کرد؟ محیطون به ما خلقه علمن و قدرتن و احاطتن و سلطانن و ملکن. حالا ادامه بدید، باز یه بار دیگه باز جدا میکنه. بله؟ نه بازم جدا میکنه، این دیگه از اون حالت برمیداره، در تفسیری که باید کنارش باشه که توجه کردید. علمن و قدرتن و احاطه وجودی داره، ولی به حسب ذات توی محاط ها نیست، اون ذاتن خدا متقدر میشه، از جنس اقدار میشه، از جنس زویل اقدار میشه. توجه کردید؟ اینا رو نگاه کنید ادامهش رو. و سلطانن و ملکن، و لیس علمه به ما فی الارض به اقل من ما فی السما، یعنی علمش مثلا بگیم که آسمان به خدا نزدیکتره، زمین یه خورده دورتره، بس علم خدا به آسمان بیشتره، اینجوری نیستش، نسبت خدا با همه علی السوی است. لا یبعد منه شیئان، هیچ چیزی از او دور نیست، ول اشیاء له سوا، اشیاء برای او سوا است. نگاه کنید، علمن و قدرتن و سلطانن و ملکن و احاطتن، این احاطه با این که اصلا خود کلمه محیطون داشت، باز چرا احاطه رو جدا کرد؟ محیطون علمن، چرا باز احاطه رو جدا کرد؟ این میخواد بگه آقا ما آیات داریم، هو محکمه، او محیط به همه اشیاء هست، احاطه علمی هم فرع بر احاطه وجودیه، ولی کن این معانی به معنای تداخل ذات حق در ذوات الاقدار و امکنه و اشیاء و اینها نیست. نگاه کنید، من فتدبر فی انفکاک لفظت احاطتن ان لفظت علمن و قدرتن مرتین، فان الاحاطت الوجودیه تشیر الى مغایرت المحیط و المحاط ذاتن و صفتن فی این معیت اما وجودن و تحققن. حالا هی روایات میاد هی اضافه میکنه فضا را، اینا باید در دل دستگاه فهم بشه، این همه روایات با هم دیگه دیده باید بشه تا هم دیگه رو معنا کنه. من نمیدونم الان، نه نه خیلی. قال ابو عبدالله علیه السلام لا خلقه فیه و لا هو فی خلقه. من اولین بار وقتی این روایت دیدم اصلا انگشت به دهن شدم، خیلی شگفت آوره، توجه کردید؟ یعنی خیلی جالبه، شما اون آیات اون روایاتی که خدا همه جا هست اونا رو میگه، یک دفعه میبینی با یه چونی، یعنی این از دقت بسیار فوق العاده بیشتری در حوزه این اینجا که من این اصل روایت میگم، این اینا روایات به زبان علمیه، یعنی دقیق حرف میزنه، چون زبان ها فرق میکنه، یه وقتی روایت زبان عرفیه، یه وقتی زبان مثلا از باب تربیته، یه وقتی زبان چیز دیگه است. این دقیق میشه دیگه اینجا. یعنی مثلا طرف وقتی سوال میکنه، مثلا شما روایت عمران صابی رو ببینید با امام رضا، گرچه اونجا هم یه نواصراتی هست ولی خیلی دقیق تر از جاهای دیگه است. اصلا عمران صابی با اون یکی از متکلمین بود، ولی اصلا ساحت بحثشون رفت به طرف عرفان. من نمیدونم امروز خیلی مطالعه نکردم که زمینهای فکری ایشون چی بود. توجه کردید؟ خیلی خوب. قال ابو عبدالله علیه السلام لا خلقه فیه ولا هو فی خلقه هازا ما. حالا توجه کنید، میگه که نه او در خلق است نه خلق در او است. مکرر ما روایات داریم که کل ما سوى الله مخلوق و معلول خداست و او در خداست. این چه ظرفیتی است که تثبیت شده؟ اون چه فی کل مکانن، از اون طرف، از طرف خدا، از این ور تمام اشیا در حقن. خب این بس چطور میشه؟ شما میفرماید که اینجا نه او در خلق نه خلق در او هستش. اینا چجوری باید با هم، کدوم ظرفیتی که منفیه، کدوم منتفیه، منفیه، کدوم ظرفیتی که اشکال نداره؟ خود روایات اینا توضیح داده. هازا ما ان خلقه قائم فیه، نه قائم بهی، قائم فیه. این روایت فان کل قائم فی سواه معلول، اینم فرموش امیرالمومنینه. فضا اصلا معلول واسه هستی شناسانه، از اون معلول یعنی مثلا پاش میلنگی و اینا نیستش. توجه کردید؟ گرچه پای میلنگه، پای خلق میلنگه، درجه که با تکیه بده به خداوند سبحان. بنه در فی کل قائم فی سواه معلول والخلق كله معلول له تعالی فهو قائم فیه تعالی. پس این که شد، شما فرمودید که نه خلق در او هستش نه او در خلقه، پس چطور شد خلق قائم فی سوا؟ فی سوا که منظور سوا هم خداست، پس چجوری فی اینجا میشه اونجا نمیشه؟ فالمراد به ظرفیت المنتفیه بین الحق والخلق فی کلامی علیه السلام هی از ظرفیت ذاتیه به ان الخلق یدخل فی ذات الحق او الحق یدخل فی ذات الخلق. این در واقع منتفیه. و فی الظرفیت الوجودیت التي کانت بین العلت و معلولها لا تدخل ذات کل منهما فی ذات الاخر که ظرفیت الاسم للحرف. این دیگه فلسفه ما همین بحث رو داره مطرح میکنه. ظرفیت اسم برای هر چجوریه؟ حرف فی الاسمه. اما چجوری فی الاسمه؟ یعنی رفته تو ذات اسم؟ اسم رفته تو ذات حرف؟ نه، دو تا معنای مختلفن. نحوه تحقق حرف در اسم بیان که در ذات معنای اسم بره، یعنی تکیه حرفی بر اسم داره. این چه فی هست؟ نسبت معالیل، نسبت مخلوقات با حق تعالی فلحقه. اما این فلحق، این ظرفیتی هستش که منتفی نشده. اون ظرفیتی که منتفی شده رفتن تو ذات هم دیگه هستش. توجه کردید؟ بله. و فی ظرفیت الوجودیت التي کانت بین العلت و معلولها لا تدخل ذات کل منهما فی ذات الاخر که ظرفیت الاسم للحرف فلا الاسم يدخل في الحرف ولا الحرف يدخل في ذات الاسم والحرف قائم في الاسم. در حالی که حرف چی؟ قائمه، نه بالاسم، قائم في الاسم هست. چیزی شبیه به این. حالا من تیکه اینجا اضافه کردم، اینم بد نیست. اول مراد به ظرفیت المنفیه یا منتفیه از ظرفیت العرفیه، یا اینکه مراد به این ظرفیتی که داره نفی میشه که حق در خلق نیست، خلق در حق نیست، این همین ظرفیت عرفیه که یه چیزی ظرف چیزی دیگری میشه. و یعن الظرف یهد المظروف و یهده اما سواه، که این خیلی تو روایات ما زیاده که در مکان هست، اگه بگید به حسب ذاته که نه، او رو محدودش کرده، که الان میخونیم روایاتشو میبینیم. ان زرارت ابن اعیان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، بله، انه خلو من خلقه و خلقه خلو من. خیلی قشنگ ببینید،
خدا خالی از خلقه و خلق خدا هم خالی از چی؟ حقه. دیگه خیلی قشنگ تمیز این فضا رو روشن کرد که هر کدوم خالصن، هیچ کدوم قاطی نیست، قاطی دیگری نیستش. این یک روایت. و ان ابی جعفر علیه السلام ایزن مثله، از امام باقر علیه السلام هم مثل این روایت بحث حادثی که دادیم همین مثل این روایت مطرح شده. حالا روایت بعدی، ان ابی عبدالله علیه السلام فی قولی تعالی، این روایت دقت کردنیه، ان ابی عبدالله علیه السلام فی قولی تعالی ما یکون من نجوا ثلاثه الا، یادتون هست این آیه چقدر آیه توحیدی بود و چقدر اینها به اون بحث احاطه معیت کلی وجودی به اینها ازش استفاده میگردن خود روایات ما. حالا نگاه کنید، ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم. فقال، یعنی حضرت فرمودن، امام صادق فرمودن ذیل همین آیه شریفه، هو واحدون و احدی و ذات بائنون من خلقه، از خلقش جداست. و بذالک، من اینجا نوشتم ای بینونت ذاتیه، یعنی این، یعنی در واقع این بائنون من خلقه را حضرت از کجا در آورده؟ از همین آیه در آورده. و به ذالک، همین بینونت ذاتی که بین حق و خلق وجود داره و حق غیر از خلقه، وصف نفسه، او خودش رو توصیف کرد در کجا؟ همین آیه نجوا، همین آیه که خود حضرت فرمود فی آیه نجوا، فان المستفاد منها انه تعالی معهم لا منهم. مستفاد از آیه نجوا اینه که خداوند با اونهاست، از اونها نیست، بس غیر از اونهاست. بعد خود حضرت ادامه میده، و هو به کل شیء محیط. این کنار هم قرار گرفتن اینا رو توجه بکنید، آیه نجوا رو خونده، ازش بینونت در آورده و از دلش احاطه به همه اشیاء استخراج کرده. توجه بکنید، و هو به کل شیء محیط بل اشراف و الاحاطه و القدرت. اشراف، احاطه، الاحاطه بعد از محیط خیلی برای من جالبه. خب قرآن فرمود محیطون، بگو محیطون بالعلم و القدرت، می فرمود محیطون بالاحاطه. این کلمه رو نگاه کنید، محیطون بالاحاطه چه معنی می تونه داشته باشه؟ محیطون بالعلم، محیطون بالقدرت، محیطون بالاحاطه، یعنی به حسب اینکه محیط بر اوست وجودن، من دارم میگم محیط است به همه مخلوقات. اینه میخوام بگم، نگاه کنید، اگر مثلا بعضی ها میگن آقا این احاطه حق بر خدا، حق بر خلق چیه؟ یعنی عالمه، مثلا اونا رو میدونه اونا رو. اگه اینجوری باشه امام نباید این کلمه الاحاطه رو جدا بفرماد.
یه چیز غیر از علم و قدرت میشه وجود؟
نه نه، این کلمه احاطه توش میگه اولا احاطه رو جدا کرده، خودش چیز جالبیه. درست توجه کردید؟ ببینید این بازگشت به معنای ذاتی احاطه است، محیط بالاحاطه. یعنی این تأکید، یعنی یه نفر اینجوری حرف بزنه چی میفهمن؟ ببینید مثلا کنده مثل این میمونه که بگه نه اینکه علمن فقط باشه، محیط بل احاطه هست. این کلمه احاطه وقتی شما علم را آوردید، قدرت را آوردید، اینا را کنار گذاشتید، باز خود احاطه را استفاده میکنید، یعنی هویت او محیط بر همه هست. که حالا ما میگیم وجودی در تفسیر خودمون تو این فضای، مثلا میگیم حق، مثل احاطه حق بر باطل، این سبکی. خیلی این خیلی به نظر من مهمه ها، این کلمه بل احاطه اونجا هم اومده، اینجا هم اومده، حضرت جدا کرده مسئله احاطه رو.
مثلا قیومیت
باز فرق میکنه از با این فضا، ولی احاطه رو آورده خیلی نزدیک کرده به اینکه هویت خود او تسلط داره. خود کلمه اشراف هم میرسونه، ولی بازگرداندن احاطه خیلی در این معنا ظهور داره. اشکال نداره، نه نه، اینکه کلمه احاطه معنا خودش رو میده، محیط است بر تمام موجودات به حسب اینکه اشراف بر اونها داره و محیط بر اونهاست. باز این تکرار میکنه، درجه کردید؟ این کلمه یعنی میخواد بگه هویتش احاطه داره، درجه کردید؟ حالا حضرت در همین راستا چی میفرمان؟ احاطه ده ولو لا یعذب عنهم مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر بل احاطت ول علم. چقدر تکرار شده قضیه، این مسئله احاطه چقدر تکرار شده و جدا شده از علم. نفرموده بل احاطت بل علم، مثلا بل احاطت ول علم، لا به ذات، نه اینکه ذاتن تو اشیا رفته باشه. چرا؟ لأن خود استدلال رو نگاه کنید، مشکل در چیه؟ چه ظرفیتی منتفیه؟ چرا نگیم حق تو خلقه؟ این کلمه به ذات که میگن، این تفسیر همون چیه؟ این که خدا خلون من خلقه، خلقه و خلون من، اونو داره میگه، خالی بودن رو داره میگه. یعنی در واقع اگر خالی نبود که انه ذات حق تو ذات اونها میرفت. توجه کردید؟ هاگه این میشد چه اشکالی داشت؟ لأن الاماکن محدودتون، اماکن محدوده، تحویها حدودون اربعه، این هویت ذاتی اماکن حدود اربعه است. و ازا کان به ذات، اگر قرار بشه خدا ذاتش در ذوات الاقدار باشه، لازم حل هوایه، لازم میشد که محدود باشه. یعنی شما اون ظرفیت منتفی رو، ظرفیتی که نفی میشه، منفی استش رو، میتونید ظرفیت همین ظرف و مصروفی جوری که مصروف احاطه، اصلا ظرف در مشروع اینجوری منجی میشه دیگه، سطح باطن حاوی نسبت به سطح ظاهر محوی، یعنی در واقع این ظرف احاطه بکنه این شی رو که دیگه این شی تعدی نکنه به جای دیگه. اینجوری میخوای معنا بکنی؟ غلط. اگر میخوای بگید ذات حق تو ذات خلق در واقع داره نفوذ میکنه، این هم در باب خداوند سبحان در واقع چی هستش؟ منتفیه. این هم شاید شدت بیشتری داره در محدود کردن در واقع حق سبحانه و تعالی.
ذات
حق، یعنی همون جمهور
روایت، همون استفاده از کلمه ذات،
یعنی همون ذات، یعنی به ذات که میگه، در اینی که معیت قیومیه رو داره، احاطه وجودیه رو داره، هیچ کجا از حق تعالی خالی نیستش، فضای یعنی جمعی که تو روایات هستش، این فضا رو که در نظر بگیریم، اون وقت میگه ذات خلق خالیست از ذات حق، ذات حق خالیست از ذات خلق، تباین به حسب ذات داره، به ذات در اشیاء نیست، یا اشیاء به حسب ذات تو خدا نیستند. ببینید بالاخره نسبت بین حق و خلق تو روایات ما بعضی از جاها حق را در خلق و خلق را در حق دانسته، و بعضی از جاها اینو نفی کرده. اینو چجوری حل و فصلش بکنیم؟ توجه کردید؟ یعنی همه جوانب رو ما داریم، خود روایات اونی رو که نفی کرده به ذات میگه ذاتن توش نیست، ولی احاطه رو وقتی شما مطرح میکنید میگه محیط بر تمام محاط هاست. توجه کنید، محیط بر مثلا این شی، خداوند محیط بر این شی میخواد باشه، چجوری باید محیط بر این شی باشه؟ یعنی تا اینجا بیاد، یعنی مثلا برقای وسطیش چی میشه؟ مثلا تازه خودی تا اینجا بیاد این هوا چی میشه؟ توجه کردید؟ بس اصلا از این سنخ نباید باشه، یه وضعیت دیگری باید اینجا حاکم باشه. اصلا اون لذا تو روایت داره وقتی او جایی رو میگیره اشغال نمیکنه اون جا را که نتونه یه چیزی مثلا در اونجا قرار بگیره. این بستر اصلی حق هست، توجه کردید؟ که همه چی در این بستر هستن. اصلا این بستر خودش تو اون سطح موجوداتی که بالحق موجودن حاضر نمیکنه که بخواد تو ذات اینها باشه، جای اونها رو بگیره، محدودشون کنه. اصلا دو فضای متعدد هست، دو ذات متفاوت هست. باز روایت بله؟ بله بله.
اونجا هم ذات در اراده همه چیز قرار میگیره، در قرب همه چیز قرار میگیره،
همه چیز،
همه چیز.
ولی نمیتونه باید چیز چیز باشه، یعنی اگر تباین با چیز نداشته باشه نمیتونه بگیم محیط به همه چیزه. شما باید هویت اشیاء را مغایره با حق معنا کنی، اونتا این مغایره حق باید جوری باشه که او رو محدودش نکنه. توجه کردید؟ یعنی این جز به تفسیر همین بحث حق و باطل و حالک قابل جمع شدن نیست. حق فقط اوست، بقیه همه متحقق بالحقن، ذاتن بهره ای از حق اصلا ندارن. فقط در چنین فضایی هستش که شما کل این مجموع رو در کنار هم میتونید بیارید.
این تصویری که بیدن است که ذات معمولیت معیت با خلق برای ذات نیست.
بله نه، اون میدونی که فاصله عزلی نباید بشه. نه، این توجه کنید، بینونت عزلی نباید. ممکنه که مثلا نگاه کنید ممکنه مثلا وقتی شما حق و خلق رو در نظر مثلا چند تا لایه رو به زبان اصطلاحی چند تا لایه حیث تقییدی بخوره، ولی شما میزه چند تا حرف پشت سر هم، مثلا من نمیدونم تو ادبیات اینجوری ما داریم یا نداریم، یه حرفی که فانی در اسم باشه، یه حرف دیگه داشته باشیم که هر وقت اون حرف هست این حرف میتونه با اون مرتبط باشه. توجه کردید؟ اینجا هویت‌های حرفی فاصله وجودی بین اسم و اون حرف دوم ایجاد نمی‌کنه، ولی با این حال شکن می‌خوره، شکن حرفی می‌خوره. شکن حرفی خوردن فاصله وجودی ایجاد نمی‌کنه. لایه‌ها همه حیث تقییدیه. الان ما که اینجا هستیم، خب خداوند متعال که حق است و باطل نیست، او به ما اصلا قرب وجودی شدید داره، ولی در این حال ما برای اینکه به او برسیم باید لایه‌های فراوان رو طی کنیم. این لایه‌ها انعزال وجودی نیست. توجه کردید؟ یعنی شما 100 تا لایه حیث تقییدی داشته باشید، این 100 تا لایه تقییدی اسمی که همه اینا رو برپا می‌داره چیه؟ یک اسمه. مثلا فرض کنید که حق سبحانه و تعالی. این بحث وجه خاص و وجه عام که در عرفان مطرحه. وجه عام وسائطه، ولی وسائط چی هست؟ مگه جنس وسائط چیه؟ مثلا برخی از بزرگان که میفرمان حق سبحانه و تعالی به حسب نفس در همه جا هست، خب مگه نسبت حق با نفس چیه؟ نسبت نفس با اشیا چیه؟ درسته، یعنی من همیشه گفتم این حرف غلط نیست، ولی این حرف باز فاصله ایجاد نمی‌کنه، فاصله وجودی ایجاد نمی‌کنه. حق با همه هست. بله، حق از کانال یک حرف با یک حرف دیگر ارتباط داره، ولی هویت حرف دیگر به هویت اسمی حق پابرجاست. بیانی که علامه طباطبایی داره که میفرماید، حالا این بحث به جای دیگه برمیگرده، من همیشه عرض کردم شما وقتی خلق را حرف میدونید، یعنی وجود رابط میدونید، به محض اینکه وجود رابط رو قبول کردید اسم اثبات میشه، لازم به ابطال دور و تسلسل نیست. توجه کنید، چون چرا؟ چون اون حرف های دیگر نمیتونن نقش اسم رو بازی کنن. به محض اینکه شما با یک حرف روبرو شدید، یعنی تمام شد، اسم هست، تمام شد رفت. تازه چجوری اسم هست؟ اسم بگونی است که این حرف تکیه در او و فانیه در او و فعل اسم میتونه متحقق باشه. ولی اینکه شما بگید آقا این حرف یه حرف دیگه، یه حرف دیگه، یه حرف دیگه، یه حرف دیگه باشه، همه اینا حرفن. توجه کردید؟ اسم تمام این حرف ها رو معنادار میکنه بدون هیچ فاصله. این سبکی شیخ مثلا و هو معکم،
این و هو اشاره میکنه به
این بود
هویه،
یا به یکی تعیین
اوله
مثلا سرحمانی و سر، همین میخوام بگم، حتی اگر این حرف رو هم بزنید باز فاصله وجودی سری که میگه هو معکم،
هو یعنی خود غیب الهویه،
مثلا الله هو داره دیگه، قل هو الله احد، همون هو داره معکم.
شما در میگید محدود میشه به این چهار؟
نه، اگه تو ذاتش باشه. اگر بگویید دو تا ظرفیت منتفیه، یکی اینکه بگیم تو ذاتشه، یکی همین ظرفیت عرفی نگاه بکنیم که مثلا این شی تو این ظرفه دیگه جای دیگه نیست، خب اینا منتفیه. اما اگر بگید در این مکان است بیان که در ذات این مکان باشه و بیان که این مکان او رو محدودش کنه، این مشکلی نداره و اصلا حق قطعا همین جوری هست.
من از این بزرگی لابزاتیه یه
نه، احاطه رو نمیتونی درستش کنی، لذا صدرا خودش هم مجبور شده وقتی خواست فاعل غریب رو درست کنه خیلی تلاش کرده، ابتدا به وجود حرفی رسیده ولی دیده وجود حرفی هم فاصله ایجاد میکنه. اگر در واقع اون مثلا فاعلیت غریب رو داریم از یک سو، اگر هو معکم داریم، اگر نمیدونم هو الاول و الاخر و ظاهر داریم، اگر ان الله یحول بین المرء و قلبه داریم، اگر همه اینا رو داریم، این روایات داریم، خدا کجاست؟ اینجاست، اونجاست، همه جا هست. و اصلا حق استش که بالحق همه چیز متحقق استش و همه چیز فی غیر استش. اگه اینا رو توجه بکنید و بخواید به واقعیت اینا توجه بکنید، جز این نمیشه که وجود حق به حسب ذات وجودی خودش همه فضاها رو اشغال. فضا که میگم منظور مکان نیست، همه دیگه مکان که بگیم دیگه بقیه به طریق اولا این فضا پوشیده میشه. درست.
مطمئن
معلومی
ذاتی
است
که هیچ
بس می‌نمیاد،
هیچ چیزی.
این
شما
همین
که
اول
اول و اول
آخر. خب همه علامه‌ام که اون رو داره میگه، اون رو حاضر در همه جا میدونه ها. علامه غیر از بیان اصطلاح جوادی داره. وقتی شما اون حرف رو بزنید دیگه اون فراتر از این مباحثه، توجه کردید؟ اون میره به سمت این که دیگه یک حق واحدی که مساویس با کل واقع تمام شد رفت، توجه کردید؟ یعنی اون شما به اون مرزا دارید، من میگم تصویری ندارم از اون، توجه کردید؟ ولی اگر اون نقطه اتفاق بیفته باز دوباره این میشه که شما وقتی که میخواید اون نقطه متن رو پیدا بکنید که طرد عدم میکنه، فقط خدا حاضره، هیچ چیز دیگه نمیتونه این کار رو بکنه، توجه کردید؟ باشه. السلام علیکم و رحمت الله.